پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنن یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. موضوع بسیار مهمی رو هم در واقع انتخاب کردیم، موضوع رسانه و آموزش با توجه به آموزش تلویزیونی مدارس و همچنین سایر پلتفرم ها رو امشب می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. موضوعی که در واقع از آمدن کرونا در کشور ما مطرح شد و آموزش مجازی در واقع تبدیل شد به یک موضوع اصلی در کشور ما. برای اینکه مهمانان رو خدمتتون معرفی کنم یک فاصله میگیریم، میریم و برمیگردیم، بعد مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
بله، عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. در واقع تعطیلی ناخواسته مدارس و شیوع کرونا در سال 98 بود که مدارس رو وارد فضای جدیدی از آموزش‌ها کرد که اختزاعات خودش رو داره و این اختزاعات با کلاس‌های درس سنتی در واقع متفاوته. در واقع این موضوع باعث شده که ما موضوع امشب برنامه‌مون رو در مورد بحث آموزش مجازی قرار بدیم. اولین مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر محسن رضایی هستند، کارشناس رسانه و یادگیری الکترونیکی. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای رضایی.
سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. آقای رضایی، ما در مورد بحث آموزش مجازی، آموزش تلویزیونی مدارس و یا همین استفاده از پلتفرم ها برای آموزش میخوایم امشب صحبت کنیم. بالاخره موضوع مهمی است که در کشور ما حدود 2 سال است که داره اتفاق میفته و معلمان و دانش آموزان وارد این فضا شدن، هرچند خیلی معتقدن که این یک موضوع جبری بود و بحث کرونا باعث شد که فضای مجازی و استفاده از تلویزیون برای مدرسه و این کلاس درس قوت بگیره و فوایدی هم داشت در کنار اینکه یک سری چالش‌هایی رو هم ایجاد کرد. من سوال ابتدایی اینه که آقای رضایی، اگه بخواید یک در واقع بحث مقدماتی در این خصوص داشته باشید، این فضا رو در حال حاضر چگونه می‌بینید؟
همونطور که شما فرمودین موضوع آموزش در واقع الکترونیکی، من کلمه آموزش رو به کار بردم چون در برنامه شما مطرح کردید.
بله.
ولی درستش یادگیری هست. آموزش الکترونیکی که ما در 2 سال گذشته درگیرش بودیم در کشور، طبیعتاً اون جبر و اجباری که ناشی از کرونا بود روی اون اثر گذاشت و ما آمادگی کافی برای ورود به عرصه در واقع آموزش یا یادگیری الکترونیکی برای یادگیرندگانمون نداشتیم. البته موضوع در واقع یادگیری الکترونیکی، من اصرار دارم یادگیری بگم به خاطر اینکه اصل این کلمه برگرفته از لرنینگ هست و لرنینگ به معنای یادگیری هست. اول دهه 70 ما درگیر این موضوع بودیم، ولی خب ترکیب در واقع نرم افزار و سخت افزار به معانی مختلف، نرم افزار در دهه‌های مختلف و سخت افزار اینکه به معانی مختلف، شرایطی رو برای ما فراهم نکرده بود که بتونیم توسعه کاملی از ریساخت و سکوه ها و بنی براتوم ها برای این هم داشته باشیم. خب به طور ناگهانی مدارس و دانشگاه ها در اسفند سال 98 تعطیل شدن و ما مجبور بودیم یک روش جایگزین انتخاب کنیم. روش تلویزیونی در واقع یک روش بسیار سنتی ما در گذشته دور در دهه 60 از این روش استفاده می کرد.
بله.
اشکال اصلی سیستمی که ما توی این قضیه داریم اینه که همون اشکال هم در واقع تداعی کلمه آموزش الکترونیکی رو می‌کنه. من یک جایی هستم که یه ذره سر صدای زمینه ای هم هست که
خواهش می‌کنم.
این اشکال کلمه آموزش هم اشکال برگرفته شده به دلیل به حضور شما اینه که ما از واقع مدل سازی همون
آقای رضایی اگر میتونید یه مقدار اگر جا به جا بشید
که آنتنده یه موبایل
آنتنده یه سلام
الان بهتره
بعد اگر جا به جا بشید در واقع
میخواد یه دو سه دقیقه به من فرصت بدیم.
خواهش میکنم میتونیم در واقع دوباره با شما تماس بگیریم و در واقع چون کیفیت صداتون خوب نیست.
بله بله دو سه دقیقه دیگه.
آقای دهنوی در واقع تهیه کننده برنامه هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارن جناب آقای رضایی.
سلامت باشین. خدمت شما. سلامت.
ما دوباره با شما تماس میگیریم که کیفیت صداتون بهتر.
دقیقه دیگه من یه جایی هم باشم که نویزم نباشه، محیطیم صدا کمتر باشه.
بله بله حتما. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بله ما داشتیم با آقای رضایی صحبت میکردیم تا جابجا بشن و کیفیت صداشون بهتر بشه. من یه توضیح میدم که در آموزش الکترونیکی که در حال حاضر داره در کشور ما اتفاق میفته، موضوعات و فرصت‌ها و تهدیدهای اون داره مورد بررسی قرار میگیره. بالاخره چند روز دیگه مدارس باز میشن، ما در اواخر شهریور ماه قرار داریم و از ابتدای مهر ما دوباره این آموزش مجازی تا زمانی که تو کشور ما یه وضعیت نرمالی در حوزه کرونا اتفاق بیفته وجود داره و امسال هم قراره به صورت مجازی اتفاق بیفته آموزش. حالا تا نمیدونم تا چه زمانی، ولی احتمالاً تا نیمه اول سال این موضوع یا نیمه اول ترمای تحصیلی این موضوع رو داشته باشیم. بنابراین ما می‌خوایم امشب در واقع این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که آموزش مجازی به لحاظ زیرساخت‌ها، به لحاظ اینکه نگرش معلمان ما، نگرش دانش آموزانمون نسبت به این فضا چگونه است؟ آیا تونستیم در واقع با درست کردن پلتفرم‌هایی که وزارت آموزش پرورش تلاش کرد، در واقع سامانه شاد رو ایجاد کرد، یا در تلویزیون، در شبکه آموزش و برخی دیگه از شبکه‌ها ما کوشیدیم که مدرسه تلویزیونی ایران رو ایجاد بکنیم و این امکان رو در واقع به خانواده‌ها و دانش آموز بدیم که از طریق این فضا بتونه خودش رو در واقع در حوزه آموزش قرار بده و از آموزش جا نمونه. بالاخره آموزش الکترونیک یا همون آموزش مجازی اختزاعات خاص خودش رو داره و تا جا بیفته در بین معلمان و دانش آموزان، تا زیرساخت‌ها فراهم بشه، تا در واقع بتوانیم تلفن همراه برای همه دانش آموزان کشور آماده بکنیم، شاید در برخی از جاها این کمبودها وجود داشته باشه و هنوز مشکلات پا بر جا باشه. در واقع موضوعات زیادی مربوط به آموزش مجازی هست که ما امشب میخواییم از زاویه‌های مختلف بهش بپردازیم، ببینیم در طول این دو سال چه اتفاقاتی افتاد، چقدر ما تونستیم در آموزش مجازی در واقع جلوتر بریم و چقدر تونستیم موفق بشیم که این مدارس و مدارس مجازی بتونه خلأ در واقع آموزش سنتی رو پر بکنه. هرچند خیلی از کارشناسان معتقدن که آموزش حضوری خیلی ارجحیت داره بر آموزش مجازی، که ما هم در واقع به این موضوع اذعان داریم، اما در شرایط کرونا و در برخی شرایط شاید تنها گزینه ما همین آموزش الکترونیک و آموزش مجازی است و ما باید در این زمینه در واقع بتوانیم بتونیم به خوبی در کار بکنیم. یکی دیگه از مهمانان عزیزمون جناب آقای حسین غفاری، کارشناس فناوری آموزش و پژوهشگر حوزه سواد رسانه، پشت خط تلفنی هستن. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای غفاری.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم.
همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم، ان شاء الله هر جا که هستن سالم
باشن. شب شما هم بخیر. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. موضوع برنامه‌مون رسانه و آموزش با توجه به آموزش تلویزیونی مدارس و همچنین سایر پلتفرم‌هاست. همون گونه هم که در واقع شما به عنوان کارشناس فناوری رسانه استحضار دارید، ما یک دو سالی هست که به طور ویژه ما و دیگر کشورهای جهان با آموزش الکترونیکی و مجازی درگیر شدیم و خواستیم خلاهای آموزش حضوری رو با توجه به شیوع کرونا از این طریق جبران کنیم. من میخوام شما یک بحث مقدماتی و نوع نگاهتون و رویکردتون به موضوع آموزش تلویزیونی مدارس و فضای مجازی داشته باشید تا من سوالات رو بعدی رو از خدمت شما بپرسم.
خیلی ممنونم از طرح بحث شما. خب ما وقتی به اسناد بالادستی در آموزش پرورش کشورمون نگاه میکنیم، مثلا سند تحول بنیادین که خب تقریبا میشه گفت که در 10 سال گذشته اصلی ترین چشم‌اندازی بوده که برای آموزش پرورش ایران ترسیم شده، جای رسانه های آموزشی یا فناوری آموزشی رو شما میتونید توی این سند در حقیقت رهگیری بکنید.
این سند هم برای قبل از کرونا است دیگه.
بله سند مرتبط سال 90-91ه، یعنی سند چشم‌انداز تحول آموزش پرورشه. بعد نکته مهمش همینه که توش فناوری آموزشی و رسانه‌های آموزشی دیده شده. پیش از کرونا وقتی مطالعه می‌کردیم و بحث می‌کردیم، مطالعه می‌کردیم اجرای سند رو، خب بندهای مربوط به فناوری آموزشی شامل این مباحث بود. حالا شاید برای بزرگواران و شنوندگان جالب باشه، خب متن سند کاملا در دست هست، قابل
دستیابیه.
ولی من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که بفهمید شما.
آقای غفاری اگه اجازه بدید یک سلامی هم خدمت آقای رضا لنگرودی کارشناس آموزش مجازی داشته باشیم. خدمت شما عرض سلام دارم آقای لنگرودی، که همینک ارتباطتون با ما برقرار شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوست عزیز، کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان عزیز این گفتگو.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای غفاری شما ادامه بدید بحثتون.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای لنگرودی، ان شاء الله که بحث خوبی داشته باشیم امشب. عرض می‌کردم خدمت شما
بفهم.
که تو این اسناد مثلا سند تحول جایگاه و کارکردی که برای فناوری آموزشی و رسانه‌های نوین دیده شده، یه کارکردی است که تحت عنوان کارکرد مکمل
بله
یا در واقع تکمیلی یا مهارت آموزی دیده شده و به صراحت در سند تحول اینطور نوشته شده که در واقع نگاه ما با فناوری آموزشی نگاه جایگزین سازی و واگذاری آموزش نیست. یعنی قانونگذار فرضش این بوده اون روز که قرار نیست استفاده از یک سی‌دی، استفاده از یک سایت، استفاده از یک پیام‌رسان جایگزین معلم و مدرسه بشه. قرار هست که کارکرد تکمیلی و ترمیمی داشته باشه.
مثلا یعنی اون مدارس هوشمندی که مطرح میشد همین بود دیگه، درست؟
نه همین میخوام بگم. در واقع مدرسه هوشمند ذیل این تعریف شده که یه مدرسه داریم که معلم هست، کلاس هست، حضوراً بچه‌ها هستن، حالا از فناوری در راستای تکمیل آموزشی که بچه‌ها تا یه جایی الان آموزش می‌بینن، حالا ممکنه توی خونه برن یه فیلم اضافه‌ای رو هم ببینن، در راستای ترمیم ممکنه یه بچه امروز غایب باشه، حالا این بچه میتونه بعداً در منزل یا در مدرسه توی محیط دیگه مثلا مباحث امروز رو مرور کنه، یا تو حوزه توانمندسازی و مهارتی ممکنه بعد از درست کارها کلاس نشه انجام داد. مثلا در حوزه زبان آموزی شما اصول و کلیات زبان رو تو کلاس آموزش میدی، ولی شاید نشه مکالمه رو تو کلاس تمرین کرد. نرم افزار، ابزارهای آموزشی و فناوری باشه بیاد اینو به مهارت تبدیل کنه. اون چیزی که تو سند دیده شده بوده این بوده و این دوتا عنوان، یعنی عنوان جایگزینی و واگذاری، به صراحت تو سند رد شده بوده. این مال قبل از دوران کرونا. از سال 98 و ابتدای سال 99 که این اوضاع پیش اومد و مدارس کلا تعطیل شد و اینا، یه جورایی انگاری که ما مجبور شدیم که این دوتا چیزی رو که روش زبدر زده شده بود تو سند تحول، یعنی واگذاری آموزش و فناوری آموزشی و در حقیقت جایگزینی فناوری آموزشی به جای آموزش حضوری و کلاس مدرسه، اینو بریم واردش بشیم. و خود این اصلا یه سری چالش‌های بنیادین هم علمی داره که اصلا حالا اگر هم قرار شد بریم این کار انجام بدیم چجوری انجام بدیم، و بعد حالا این چجوری باید با وضعیت پیشین آموزش پرورش کنار هم جفت بشن و قرار بگیرن، که خود این تبدیل شده ماجراهایی که حالا الان همه ما چه به عنوان معلم، حالا من خودم معلم هستم و مدارس تدریس میکنم، چه به عنوان والدین که چون من هم پدر هستم فرزندانم مدرسه میرن، و همه شنوندگان از درگیر شدیم. یعنی میخوام بگم این چیزی که حالا به اسم بحران کرونا اومد و اینا یه سری ابعاد پزشکی و نمیدونم بهداشتی و اینا داره، یه سری ابعادش ایجاد کردن فضاهای جدیدی که حتی تو قانون ما به صراحت ازش منع شده بوده یا پیش بینی نشده بوده. و حالا وقتی می‌خوایم عمل بکنیم، حالا فارغ از اینکه تجربه عمل هم نداریم، مثلا ذهنیتی برای عمل کردن نداریم، لذا روی میاریم به الگوهای قدیمی امتحان پس داده‌ای مثل تلویزیون، یعنی مدرسه تلویزیون، برنامه تلویزیونی به کار بعدی هم نمی‌تونه، کاری که حتما می‌تونه به عنوان مکمل و کمکی استفاده بشه. اما وقتی این میاد تبدیل میشه به ابزار جایگزین معلم در کلاس درس میشه، ابزار که واگذار میشه آموزش، اینجا دچار چالش میشیم که حالا میشه بعداً یکم جلوتر بریم با هم دربارش بحث بکنیم. من نظرم نگاه کردن راجع به اینکه ما چه انتظاری داشتیم از فناوری آموزشی و چه استفاده کردیم ازش، این خود اگه تعدیل بشه چه تو حوزه اسناد بالادستی و چه در حوزه تجربه زیسته معلم ها، به نظرم بحث میتونه خیلی شفافتر پیش بره. ما ببینیم سال بعد چه کار بکنیم، یعنی سال تحصیلی که در پیش رو داریم و به چه شکلی رو ببینیم.
بسیار ممنونم جناب غفاری از توضیحات مقدماتی که داشتید. اما جناب آقای لنگرودی، آقای غفاری در واقع با استناد به سند تحول آموزش پرورش میگن که آموزش مجازی و الکترونیک باید به صورت مکمل باشه، اما در شرایط کرونا این آموزش به آموزش اصلی و به قولشون به آموزش جایگزین تبدیل شده. شما نظرتون چیه آقای لنگرودی در مورد این موضوع؟
بله، من فرمایش همکارم و استاد بزرگوارم رو دقیقاً تایید میکنم. ما در 10 سال گذشته که مبحث آموزش‌های در واقع ای لرنینگ مطرح شد، قرار بر این بود که در طول یک بازه زمانی همکارای ما و مدارس ما مجهز بشن به دانش و تخت افزارهای لازم برای اینکه به عنوان یک در واقع ابزار مکمل در کنار درس معلم ما بیاییم از این مقوله استفاده بکنیم. اتفاقی که در سال گذشته افتاد که در واقع یک تهدید بود، خب از یک نگاه مثبت من میخوام به این قضیه نگاه بکنم، این قضیه رو یه مقداری تسریع کرد، یعنی یه مقداری تو بحث مجهز کردن مدارس پیش رفتیم و یه مقداری در بحث آموزش معلمانمون پیش رفتیم. ولی مشکلی که ایجاد شد و خطری که تهدیدمون کرد این بود که تصور کردیم که این میتونه جایگزین آموزش بشه، یعنی تلویزیون یا مثلا حالا یک پلتفرمی مثل شاد قراره که جایگزین کلاس‌های درس واقعیمون بشه و نیومدیم به این مسئله نگاه بکنیم که ما در کلاس‌های مجازی یک سری از فاکتورهای آموزش رو از دست میدیم، فاکتورهایی مثل آموزش در واقع ارتباط رو در رو، ارتباط چشمی، ارتباط عاطفی، بعضی از رسانه‌ها اینا رو از دست میدیم. بعد توی تلویزیون و توی حالا پلتفرم های مثل شاد نیومدیم به این فکر بکنیم که حالا چه جایگزین هایی رو بخوایم برای اینها قرار بدیم. صرف این شد که از بعضی از همکاران با تجربه ما استفاده شد و برنامه های تولید شد، ولی حالا وقت اون هستش که بیایم در واقع یک جور آسیب شناسی بکنیم، ببینیم اول چقدر ما این در خصوص اینترنت ضریب نفوذ داشتیم، حالا از برنامه شاد استفاده بکنیم، و چقدر تلویزیون ما مخاطب داشته و تونسته که موثر باشه. اینا چیزهایی هست که حالا باید مورد ارزیابی قرار بگیره.
بسیار ممنونم آقای لنگرودی، با توضیحاتی که اضافه کردید تا حدودی بحث جلو رفت. آقای غفاری، خیلی از منتقدان، آقای لنگرودی هم اشاره داشت، اعتقاد دارن که با توجه به شرایط نگاه ما به سامانه‌هایی که ایجاد شد برای آموزش حداقلی بود و با توجه به شرایط کرونا فقط ما می‌خواستیم که در واقع اون ارتباط فعلا برقرار بشه، بعداً میریم اون سامانه‌ها رو تکمیل می‌کنیم. شما چقدر به این اعتقاد دارید که در واقع آیا روند اینجوری جلو رفته و بعداً این سامانه‌ها تکمیل‌تر میشه؟
دقیقاً این چیزیه که همه ما چه به عنوان معلم چه به عنوان والدین باشو برو هستیم، یعنی یه بلا تکلیفی سیاست گذارانه توی لایه کلانش، بعد تو در لایه های عملیاتیش. من میخوام شما رو برگردونم به ایام نوروز سال 99. ما در کوران این بودیم که حالا قراره از انتهای نوروز که حالا متداده شده با نیمه شبان، دقیقاً همون روزا هم بود که اسم شاد رو مطرح شد، قراره سیاست گذاران مدیران آموزش پرورش کاری انجام بدن و این کار قرار جبران بکنه تعطیلی مدارس رو به شکل حضوری. و طبیعیه که ما در شرایط بحران حق می‌دیم به مسئولان و متصدیان هم که بالاخره یه مقداری دستپاچگی و ناآمادگی درشون موج بزنه، کما که ممکنه زلزله یه جای اتفاق بیفته، خدای نکرده سیلی بیاد و طبیعتا تو 24 ساعت اول 48 ساعت اول هرچند که زمانهای کلیدی و حیاتی تو امداد و نجاته، ولی بعضی از ضعف‌ها و قصورها قابل پذیرشه. اما شما وقتی مثلا از نوروز 99 میای میرسی به مهر 99، یعنی پارسال همین موقع ها دیگه، این انتظار چیزی نیست، انتظار عجیب و غریبی نیست که حالا بالاخره خب در راستای سیاست گذاری مشخص بشه چه حجمی از این آموزش قرار به تلویزیون واگذار بشه، چقدرش قرار معلم همچنان ادامه بده، این چیزی که قرار معلم ادامه بده چقدرش آنلاینه چقدرش آفلاینه، و حالا به پلتفرم مثل شاد و ده ها پلتفرم دیگه حتی خوب ایرانی، من کاری با پلتفرم‌های خارجی ندارم، چه نقشی میتونن داشته باشن. مهر 99 همین بلاد اکتیوی ادامه داره و ما سال تحصیلی گذشته در شرایطی شروع کردیم که هرچند که اون برنامه تلویزیونی که تحت عنوان مدرسه تلویزیونی ایران ساخته و پخش میشد حالا به این بلوغی مثلا رسیده، احتمالاً خود از نظر تعریفش توی سازمان صدا و سیما جا افتاده شده، ولی همچنان همون ایرادهای روز اول رو داره. یعنی من به عنوان یک بیننده این برنامه، به عنوان یک همکاری که دارم کار همکار خودم نگاه میکنم، حالا دقیق قصوری رو گردن اون معلمی که داره تو برنامه درس میده، خیلی نمیشه گذاشت معلم گفتن که بیا درس بده، ولی بالاخره عوامل تولید، کارگردان، سردبیر، تهیه کننده، عوامل در صحنه، اینا فضایی رو ایجاد کردن که به نظر میاد فضای سردستیه. حالا تو تحلیل برنامه تلویزیونی، چون الان کارم هم کار رسانه است به معنی و آموزش سواد رسانه‌ایه، تو تحلیل برنامه تلویزیونی به نظر میرسه بسیاری از فاکتورهای اثرگذاری که اتفاقا وقتی شما با کودک و نوجوان طرف هستید به عنوان مخاطب دیده نشده. یعنی شما توی برنامه‌های معمولی کودک و نوجوان تلویزیون، حالا میشه اسمم برد، حالا اشکالی نداره، مثلا چون برنامه عموپورنگ، برنامه ململ، این برنامه‌های مشهوری که اجرای زنده هم داره و یه عالمه مخاطب کودک و نوجوان داره، بعضی برنامه‌ها شاید خود با سنین بالاتر، یه ادبیات و یه رسم و رسومی تو برنامه‌سازی تلویزیون وجود داره برای کودک و نوجوان. به هیچ وجه تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از این استانداردها تو تولید برنامه از تلویزیون ایران رعایت نمیشه. و اینو میگم یه وقت شما به حساب مثلا شتاب زدگی تو تولید برنامه میذارید، میگم اشکال نداره ما بهار 99 رو به این خاطر میبخشیم، ولی از ابتدای مهر 99 ما همچنان با یه برنامه طرفیم که لخته، یعنی یک معلم ایستاده در کنار یک صفحه بزرگ نمایشگر، یک مجری هم هست، یاله پاسکاری میشه و همین، یه دونه دوربین، دو تا دوربین صورت معلم رو نشون میده، پاورپوینت یا اون تصویر نشون، همین اصلا. یعنی آدم با حیرت نگرفت، من خودم اون کسی که سابقه تولید برنامه تو رادیو تلویزیون داشتم در سابقه گذشته، اون حیرت میگم که حداقل تدابیر که آقا مثلا خب بالاخره چه کلاس درس دیگه یه دکوری زده بشه، یک بار دکور زده بشه، یا مثلا بالاخره برخی از درس‌ها و تدریس بعضی از موضوعات علل خصوص موضوعات علوم انسانی نیاز به گفتگوی با مخاطب داره، به عنوان مثلا کودک یا نوجوان که دانش آموز تو کلاس، حداقل به عنوان نمونه 3 تا دونه دانش آموز، 4 تا دونه دانش آموز تو استدیوی اون بزرگی حاضر باشن با رعایت تمام پروتکل‌ها، این معلم با مثلا دوربین فرضی صحبت نکنه، واقعا با این بچه‌ها صحبت کنه و برنامه یک کلاس شبیه سازی شده واقعی رو مخاطب ببینه. طبیعیه که اگه شما همچین تدابیری می‌اندیشید برای تولید برنامه تلویزیونی، حتما بازدهی این برنامه، من نمی‌دونم الان چقدر ارزیابی یا چی میگه، حتما این بازدهی چند برابر می‌شد. این اینجای تعجب داره و حالا الان داریم در زمانی با هم صحبت می‌کنیم که در آستانه مهر 1400 و حالا من غیب نمیدونم و غیبم نمیگم، ولی خواهیم دید از اول مهر که برنامه مدرسه تلویزیون ایران دوباره به چه شکلی پخش خواهد شد. به نظر من این عدم تدبیر کردن و رسیدن به یه میدیوم و یه قالب رسانه‌ای که هم در واقع محتوای منتقل بشه، اون درسی که بالاخره معلم باید منتقل بشه، هم از اون ور تمرکز مخاطب، توجهش و علاقه او جذب بشه، اصلا به این تیکه دوم هیچ توجهی نشده. یعنی فرض شده که این بچه مجبوره بشینه پای تلویزیون، کنترلش هم دستشه، فقط هم همین یه شبکه رو داره، الانم میخوب نشسته فقط اینو نگاه کنه، اصلا توجه به یه مخاطب کودک، مادر نوجوان دچار حواس پرتی و تمرکز داره، بالاخره رقیب داری تو به عنوان برنامه تلویزیونی، هم کانالای دیگه هست، هم الان ابزارهای دیگه هست، برای اینکه بتونه قاف این بچه رو بدزدی اصطلاحا، معلم من کاری نمیتونه بکنه تو تلویزیون، واسه اینکه او یه عنصر از عناصر برنامه سازیه، کارگردان تهیه کننده، تولید کننده برنامه که تلویزیون هست باید با کمک کارشناسان فناوری آموزشی، اینجا فناوری آموزشی میتونه کمک کنه و کارشناسان حوزه تولید برنامه برای کودک که ماشاءالله زام شده صدا و سیما کم نداره، کارشناسان در واقع با سابقه ای که در طول این سالها برنامه‌های خوب برای کودک تولید کردن و برای نوجوان، بیان آقا یه فرمی برسین که تو این فرم هم موضوع در حقیقت ادا بشه حقش و هم از اون جذابیت حداقل بصری داشته باشه. حالا من اصلا راجع به مدیوم های دیگه صحبت نکردم که تو میتونی مستند بسازی، میتونی بری توی موقعیت دیگه از معلم ویدیو بگیری و اینها، همون استدیو تو همون اتاق دربسته خیلی کار بیشتری میشد کرد که به نظرم سردستی گرفته شده. یعنی رفع تکلیف نگاه کرده دیگه، تلویزیون اتاق های بودجه محدودی دارم، یه دوربین روشن میکنم، یه اتاق، یه معلم، یا علی زفت شروع شه و حق شروع بشه. حس میکنم الان دیگه در مهر 1400 این دیگه یه جوری پذیرفته نیست و ما امیدواریم که به زودی در تلویزیون تو برنامه مرسه تلویزیونی ایران با قالب‌های جدید برنامه سازی، شیوه‌های نوین جلب توجه مخاطب مواجه باشه، ان شاءالله بازدهش بره بالا. چون الحمدلله پوشش تلویزیون تو ایران خوبه، یعنی شما تا نقاط دوردست هم که در روستاها بالاخره تلویزیون خودمون با یه ترفندی قابل دسترسیه، به علاوه اینکه خب توی فضای مجازی هم از طریق سامانه تلویزیون در دسترس بچه‌ها هست و رایگان هم هست. اینا مزیت‌های بزرگ تلویزیونه، هم رایگان هم در دسترس هم تو خانواده خب پذیرفته شده این مسئله که خب تلویزیون یه ابزاری ما تو میتونیم ازش استفاده بکنیم، موانع اولی وجود نداره. حالا دیگه اینجا هنر برنامه‌ساز رو می‌خواد، هنر تولید کننده عزیز ما رو می‌خواد توی تلویزیون که زحمت می‌کشه و حالا یه درقت دستپخت خوشمزه‌ای رو جلوی مخاطب بذاره ان شاءالله.
بسیار ممنونم جناب آقای قفاری. من این توضیح رو اضافه کنم، البته ما نقدهایی که در برنامه انجام میدیم نافی زحمات در واقع صورت گرفته در دو سال گذشته، چه در آموزش پرورش توسط شما معلمان عزیز، چه توسط رسانه ملی و دیگر حوزه‌ها برای پوشش موضوع نیست. ما میخواییم در واقع کار بهتر بشه، یعنی کارشناسان بیان از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه بکنن. جناب آقای لنگرودی، در واقع یک بحث‌های آقای قفاری داشتن به لحاظ زیبایی شناسی که میشه در این کلاس‌ها برای جلب توجه دانش آموز صورت بگیره و یک سری نقطه دیگه که من در واقع با تحقیقاتی که کردم جمع کردم. در واقع خیلی از معلم ها و والدین میگن که آقا این ابزار مجازی باعث شده فردی بشه دانش آموز، دیگه اون کار تیمی صورت نگیره، یا در واقع اون ارتباطات کلامی و غیر کلامی خوب اتفاق نیفته، بحث این که والدین نمیتونن نظارت بکنن، یعنی خیلی مسائل رو دارن مطرح میکنن که در واقع ما نگرش والدین و نگرش معلمان تو این فضا رو هم داریم. بالاخره یک دفعه ای اومدن تو این فضا قرار گرفتن، نگرش های متفاوتی به این حوزه دارن. اما در کنار این فوایدی هم داشته این آموزش، بالاخره دانش آموزا تونستن در دو سال گذشته به یک طریقی در کلاس های درس باشن. اما ما میخواییم در واقع کار بهتر بشه، در واقع در خصوص کار تیمی چگونه میشه تو این فضا کار کرد که دانش آموز فردی نشه و بتونیم کار تیمی شکل بدیم که حتی والدین هم بیان درگیر کار بشن و به نوعی اون ارتقا بدیم جنبه آموزش رو.
بله، عرض کنم خدمتتون، من اول در ادامه فرمایش عزیزمون یه نکته‌ای رو عرض بکنم و در تایید فرمایش ایشون و بعد برسم به فرمایش شما. ببینید، ما در تلویزیون در سال گذشته با وجود تمام زحماتی که کشیده شد، یک رهبری واحد آموزشی و یک سیاست کلی آموزشی رو نداشتیم که تحت لوای اون ما بیایم فعالیت هامون رو انجام بدیم. من در جریان کار بودم. به این صورت بود که با دبیران مختلف تماس گرفته می شد و بدون اینکه هیچ درخواستی داشته باشن و هیچ در واقع سیاستی رو بخوان که این همکاران عزیز ما دنبال کنن، فقط می گفتن که آقا شما از صفحه فلان تا صفحه فلان رو بیاید تدریس کنید و هیچ نظارتی روی این صورت نمیگرفت که این تدریس به چه شکلی داره صورت میگیره. ببینید، در سال گذشته، دقیقاً در سال گذشته، در یه همچین روزهایی بنده و یک تیمی توی همین مدرسه تلویزیونی ایران بهمون این وظیفه محول شد که بیایم به همکارا آموزش مجازی رو بگیم، یعنی بیایم به همکارا بگیم چه جوری توی فضای مجازی باید تدریس صورت بگیره. این کار رو از حدود 3-4 ماه جلوتر به ما گفتن. ما اومدیم با اساتید خیلی بزرگی توی این زمینه گفتگو کردیم، ازشون نظر خواستیم، مطالعات زیادی رو انجام دادیم و ببینیم که تحقیق کردیم که تو کشورهای مختلف دنیا چگونه این آموزش ها داره اتفاق میفته. به جمع‌بندی رسیدیم، بعد از ساعت‌ها گفتگو به جمع‌بندی رسیدیم و وقتی که تدریسمون رو گفتیم به همکارا، گفتیم روش تدریس، به عنوان مثال روش تدریس 5E به این صورت هست و این مراحل باید توش طی بشه. بلافاصله پشت سر ما دبیری می اومد با روش سخنرانی صرف توی دوربین نگاه میکرد و تدریسش رو ارائه میکرد. بعد بازخوردی که به ما داده میشد میگفتن خب اگر یه همچین روشی وجود داره، چرا مدارس این اساتیدی که توی مدارس در واقع مدرسه تلویزیونی ایران میان اونها از این استفاده نمی کنن. این همونیه که عرض کردم، یک رهبری آموزشی روی کار متاسفانه نبود.
یعنی سلیقه هر کسی هر